به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. به 175مین به اضافه تابناک خوش اومدید. امشب براتون این خبرها رو آماده کردیم. ویدئوی دیدنی از لحظات دستگیری، اقامتگاه و نحوه رهاسازی تفنگداران امریکا. قفل تحریم ها یک شنبه در وین میشکنه. آغاز شلیک مستقیم به سر معترضین در بحرین به شیوه مصر. پژو با چه خودروهایی به ایران باز می‌گرده؟ آغاز پروژه تبرئه سوشا مکانی با نیکبخت واحدی و وصال 93 شهید گلگون کفن دفاع مقدس با خاک وطن. ساعت 16:40 دقیقه عصر دیروز مهمترین اتفاق روز جهان رقم خورد و امشب این اتفاق به پایان رسید. دیشب یه اتفاق مهم با محوریت ناو هواپیما بر هری ترومن بود. دو فروند از این قایق‌های رزمی امریکا با چند قبض سلاح نیمه سنگین و 10 تفنگدار وارد آب‌های ایران شده بودند که در 30 مایلی داخل آب‌های کشورمون نزدیک جزیره فارسی در خلیج فارس بازداشت شدن و قایق‌هاشون توقیف شد. اتفاقی که در حال دیدن تصاویرش هستید. صبح امروز سردار فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، درباره جزئیات این عملیات گفت:
خب نیروی دریایی سپاه در منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز، یک استقرار کامل و همه جانبه و یک تسلط کامل رو بر همه آب‌های منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز داره. طبیعتاً آب‌های سرزمینی کشور آب‌هایی است که شناورها میبایست که حضورشون با اطلاع و اجازه قبلی باشه، خاصه اگر این شناورها نظامی هستند. در دنیای و قوانین بین الملل یک عبور بی‌ضرر در آب‌های سرزمینی وجود داره، ولی مسلماً حضور امریکا یا در منطقه خلیج فارس و عبورشون هیچگاه بی‌ضرر نبوده و ما تلقی عبور بی‌ضرر رو نداریم. این دو فرمان شناور که شامل 10 تفنگدار امریکایی بودن، نه تاشون از تفنگدارای مرد بودن و یکشون از تفنگدارای زن، در 3 مایلی آب‌های سرزمینی جزیره فارسی قرار گرفتن و بلافاصله به لحاظ عدم حرفه‌ای عمل کردن این نیروها توسط رزمندگان ما در دریا توقیف شدن و به جزیره فارسی منتقل شدن. مقاومت زیادی رو از خودشون نشون ندادن، ولی بعداً متأسفانه ما شاهد بودیم که نیروی دریایی امریکا، ناو هواپیمای امریکا، رزمناو امریکا برای مدت 40 دقیقه رفتار غیر حرفه‌ای از خودش نشون داد و تحرکات هوایی و تحرکات شناوری رو در منطقه داشت که این نشان دهنده عدم تعهد امریکا برخلاف گفتاشون که به تأمین امنیت و تأمین آرامش در منطقه میگن اهتمام میخوان به فرات بردستان نبود و اون 40 دقیقه با اقدام به موقعی که ما کردیم آرامش برگشت به منطقه و تحت کنترل 100% ما قرار گرفت. تقریبا از همون اوایل کار تماسهای دیپلماتیک برقرار بود. ما با عزیزان در وزارت امور خارجه آقای ظریف در تماس بودیم، شرح ماجرا داشتن. مشخص بود که آقای کری تماس گرفته با آقای ظریف، درخواست آزادی نداشته. خب آقای ظریف موضع بسیار قوی و محکمی داشتن راجع به اینکه اینا در آبای سرزمینی ما بودن و نیم باس بیان معذرت خواهی باید بکنید. این روند انجام شده، مسلما این روند طول زیادی نخواهد کشید و نیروی دریای سپاه به محض دستور از سلسله مراتب خودش اقدام به دستوری که خواهد داشت خواهد کرد.
این وسط در امریکا عده‌ای به دنبال ماهیگیری بودن و از جمله اونها دونالد ترامپ، کاندیدای تندروی جمهوری خواه بود که بلافاصله گفت شاید با گذشت زمان ما این قایق‌ها را دوباره باز پس بگیریم، شاید هم نه، چرا که ایرانی‌ها دوست دارند به ما طعنه بزنند و دوست دارند به رهبران ما احترام نگذارند. با این حال برخلاف گفته‌های این کاندیدای دیوانه جمهوری خواه، این تفنگدارها با کمال احترام در ایران بودن و امروز بعد از اینکه نهادهای متولی امنیت ملی ایران به این نتیجه رسیدن که این تجاوز عمدی نبوده و طرف آمریکایی هم در تماس با طرف ایرانی بابت این اتفاق عذرخواهی کرد، سپاه پاسداران اطلاعیه داد و این سربازها را با توجه به این رویدادها و تصمیم مراجع امنیت ملی کشور آزاد شدن. به این ترتیب این سربازها خیلی محترمانه سوار قایقشون شدن و نزدیک یکی از ناوشکن‌های آمریکایی در آب‌های بین‌المللی رها شدن که فیلمش رو می‌بینید. در مقابل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و اشتون کارتر وزیر دفاع این کشور از مقامات ایرانی بابت حل و فصل فوری این قضیه تشکر کردند و تأکید کردند این اتفاق نقش موثر دیپلماسی رو نشون میده. از دیپلماسی صحبت به میون اومد و میریم سراغ برجام. حالا که تعهدات ایران تقریبا انجام شده و آخرین بخشش هم که درباره عراک تقریبا به سرانجام رسیده، برجام کی قرار اجرا بشه؟ عباس عراقچی معاون حقوقی وزیر امور خارجه کشورمون و مذاکره کننده ارشد ایران درباره زمان اجرای برجام امروز تاریخ دقیق اعلام کرد.
خب تعهدات هر دو طرف انجام شده، ظرف چند روز آینده تمام میشه. من فکر میکنم که از روز جمعه، شنبه، یک شنبه توی کمی هوایی ما به حال و آخر خط میرسیم و روز اجرای شدن رو ایمپلیمنتیشن دی رو اعلام خواهیم کرد. نحوه کار همین هستش که طبق یک بیانیه مشترک توسط خانم مگیری و علی ظریف این کار رسما اعلام میشه. ممکنه که اگر شرایط جور بشه این صدور این بیانیه همراه با یک مثلا واقعی هم باشه، یک مثلا گزارش جمع بشن مثلا این گزارش کار کنه. خیلی از نظر محتوایی مهم نیست، از نظر سوری و تشریفاتی ممکنه که خود تشریفاتی همراه باشه، ولی کار اصلی که باید انجام بشه اون بیانیه مشترکی هست که دو نفر خواهند.
و به این ترتیب یک شنبه احتمالاً بیانیه یا اجرای برجام قرائت میشه و روند لغو تحریم ها اجرایی میشه و قفل تحریم ها میشکنه. از تهران موقتاً بریم به بحرین، جایی که نظامیان این کشور آخرین روش سرکوب رو در پیش گرفتن و سر تظاهر کننده ها رو هدف قرار میدن. شاید بشه از این طریق رعب و وحشت ایجاد کرد و موقتاً صداها رو خفه کرد، اما کدوم حکومتی تونسته در بلند مدت با این راهکارها دووم بیاره؟ این فیلم رو تقدیم میکنیم به حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، که زمان سرکوب مصری های برخواسته علیه مبارک ثبت شد. فیلمی که کشتار ارتش مصر برای بقای مبارک رو نشون میده و در نهایت هم این اتفاقات تأثیری نداشت و مبارک رفت. خبر بعد رو مستقیم از یورو نیوز بشنوید.
موجب شده میزان کل فروش گروه خودروسازی پژو سیتروئن در سال 2015 با 1.2% رشد همراه شود. این آمار معادل 2,973,000 دستگاه اتومبیل است. اگر میزان فروش این گروه خودروسازی فرانسوی به دلیل ضعف بنیه اقتصادی چین در آسیا 86% افت دارد، در عوض فروش اتومبیل آن در قاره اروپا 5.86% رشد به خود دیده است. گروه پژو سیتروئن پیش بینی میکند با ورود مجدد به بازار ایران از جمله مشتریان مهم این گروه بتواند میزان سوددهی خود را افزایش دهد.
البته اینکه پژو به بازار ایران برگرده و اینکه سود کنه اتفاق بدی نیست. اتفاق بعد اینه که پژو این محصولات خوشگل و جدیدش رو به ایران نیاره. ما منتظر مدل های 2015 و 2016 پژو هستیم و از اون مهمتر منتظر انتقال تکنولوژی طراحی خودرو به ایران. این که بگیم پیچ این خودروها رو ما میسازیم و بومی هستن، اما فردا که پژو دوباره ول کرد و از ایران رفت، تولید این خودروها هم در ایران متوقف بشه، اتفاق بدیه. بعد هم امیدواریم پژو به همون قیمتی که در فرانسه فروخته میشه در ایران هم به فروش برسه. این سوشا مکانی دروازه‌بان پرسپولیس که بعد از ماجرای اون عکس‌ها آزاد شد و رفت سر تمرین. به پرونده ایشون رسیدگی میشه. اون چیزی که درد داره تلاش برای تبرئه سوشا مکانیه که شروع شده.
این رفتار حرفه‌ای شما چطور باشه؟ یعنی این اتفاق به وجود
اومد. به نظر من این معاملا مشکل ساز شده. الان همه جوونا شما می‌بینید دستشونه. باید یک کاری بکنیم که این جوونا از این موبایلا بیان بیرون. خب میدونی خود به خود فوتبالیست هم تو 3 و 4 میشینه پای اینا، فردا جون نداره تمرین بکنه، لطمه به تیم میخوره. من فکر میکنم که یه کاری واسه این موبایل ها باید بکنه.
بله دیگه، با دست فرمون علی آقا اگه موبایل ها رو از دست مردم ایران جمع کنیم چیزی لو نمیره، یعنی لو هم که بره کسی نمیتونه ببینه. البته جناب نیکبخت‌خان واحدی که در این زمینه پیشکسوت هستن و جزء پازل کشیدن ماله روی این ماجرا هم هستن، نظر دقیق تری دارن.
واسه خیلی از بازیکنان قبلا تلگرام، نمیدونم اینستاگرام، این برنامه ها نبوده، ولی خب خیلی از بازیکنان خوب کشورمون اگه شما یادتون باشه در دهه های اخیر به خاطر همین اتفاقاتی که واسه شون مشکلاتی که توی فوتبال افتاد متاسفانه از فوتبال به دور موندن. حالا شاید دوست نداشتن اسمشون رو بیاریم، ولی واقعا یه چیزیه که
خب چجوری مثلا منتشر، یعنی بحث انتشارش.
این حالا من واقعا خود منم از این برنامه ها استفاده میکنم و از موقعی که این اتفاقات افتاده
واقعا استفاده کردنش مهمه.
صحیح استفاده کردنش خیلی مهمه، ولی حالا اون هکری که واقعا این کارا رو انجام میده، ببینین ما ضربه رو به بازیکن نمیزنیم، ما ضربه رو داریم به خانواده فوتبال میزنیم، به جامعه ورزش داریم میزنیم، اون کسی که این کار رو داره انجام میده. حالا من به نگهداری اون کس از پرایوت زندگی خودش کاری ندارم، ولی اون کسی که داره این کارا رو انجام میده به عنوان یه شخص هکر، حالا هر چی که از اسمش، داره با یه خانواده بازی میکنه. الان من واقعا حالا دیگه اسم آقای سوشا مکانی رو میارم، متاسفانه من میدونم در چه شرایطی خانواده این قرار داره، همون چون کما اینکه خود من در سال 88 این اتفاق افتاد دیدم، حالا هوای خانواده خودم رو دیدم، حالا هوای دور و بریامو دیدم. این اتفاق واقعا فکر میکنم ضربه بدی به هم بازیکن، هم به خانواده بازیکن و هم به جامعه میزنه و این تأثیرات بدش،
بله تأثیر بدی داره، اما تأثیرات بدش به رفتار شما برمیگرده. نیکبخت جان بذار یه خاطرات رو بازخوانی کنیم که تلگرام هم پخشش نکرد.
تو اوج سالهای فوتبالم از فوتبالم دور موندم 2 سال به خاطر یه، حالا اصلا این تریبون آزاد من دوست دارم بگم چون مال گذشته، به خاطر یه مهمونی رفتن 2 سال من بیرون نشستم. کما اینکه خیلی از آدمایی بودن توی فوتبال که اونجا بودن،
بازیگر بوده، بسکتبالیست بوده،
ولی هیچ کاری
اومد بیرون. اصلا یه سوال
سیدی نبود،
اصلا یه سوال، مگه شما نگفتین که نیم ساعت بیشتر تو مهمونی بودن؟
اصلا یه
روپم
نشد. کجا
مهمونی میگه؟ همونی که همه
فرشته بود دیگه.
نه
اون
که مهمونی
استقلال
من کاری ندارم، اون که مال سال 70.
نه اون مهمونیه که نه اونجا نه چیزی نبود.
مردم عقل ببخشید من نه بی‌احترامی کنم، نه بی‌ادبی کنم، نه جسارت بکنم، مردم عقلشون تو چشش
بود.
اینو جدی دارم بهتون میگم، میشنون قبول میکنن، نمیگم بذار ما خودمون ببینیم.
بله
یعنی خیلی واسه من بده، ولی من نه، من شاید مهمونی دوست داشتم ولی اهل مهمونی نیستم. باور کنید خدا شاهد دارم میگم از سر بازی، از سر بازی سوار نمیدونم با کی داشتم من اون بازی کردم، یعنی 12 رسن 12 رو اون اتفاق افتاد و خیلی
فروخته بودن دیگه مهمونی ها
بودن. من نمیدونم واقعا
کیا بودن آقای مهمونی،
من نمیدونم اسم ببرم،
تو میدونی
تو تانکه من سینا
پنجیه واقعا نیست، ولی خیلی از آدم هایی بودن که خب خیلی اشاد از اسم و رسمشون از من بیشتر.
ولی شما رو بزنن دیگه.
الانم میخوان ایشون رو بزنن. خودتون ببینید.
آخرین تیپی که علیرضا نیکبخت واحدی عکسش رو تو صفحه اینستاگرامش گذاشته خدمتتون برسم. مونتا واقعا نمیشه. ما هم یه معذوریتایی واسه خودمون داریم همینجوری که تو این عکس میبینید. فکر کنم که این داره تبدیل میشه به یه چالش تقریبا، چون سوشا پاچه شلوارش تا ساق پاشو، علیرضا نیک وقت واحدی تا زانو، من فکر کنم مثلا برای برنامه بعدی من باید به یه برگ بیام. خلاصه یه گشتی تو صفحه علیرضا نیک وقت واحدی با هم میزنیم. علیرضا نیک وقت واحدی یه پستی رو منتشر کرده بود چند وقت پیش که سوار ماشین کروکشه، بعد زیر این پست نوشته که من خلاصه‌شو میگم، اگه یه وقتی یه گرگی بهتون حمله کرد لباستون رو درارید و اوریان شید، بعد این گرگه میاد شما رو بو میکنه، بو شما تو ذهنش میمونه و به شما حمله نمیکنه و میره. من فکر کنم علیرضا نیک وقت واحدی اینو سرلوحه زندگیش قرار داده، چون ما همین جوری که داریم میگردیم تو صفحه شخصی اینستاگرام علیرضا نیک وقت واحدی میبینیم که این خیلی عکسای اوریان و لخت خودش میذاره. مثلا تو این عکس نگاه کنید، با یه آدم دیگه لخت وایساده، بعد میاد اینجا جلوتر، باز اینجا دوباره لخت میشه علیرضا نیک وقت واحدی، من نمیدونم چرا، بعد میام جلوتر میرسیم به یه جایی که من فکرم اصلا اینجا یه منطقهیه که گرگ زده، چون کلن افرادی که اینجا هستن لختن اون پشت ما، حالا مات کردیم چون که اصلا نمیتونیم نشون بدیم. بعد یه جا میاد علیرضا نیک وقت واحدی با یقه اسکیه، بعد آستین حلقه‌ای، یعنی اینو اصلا این لباس علیرضا نیک وقت متوجه نشدیم چیه. اینجا علیرضا نیک وقت واحدی چهار تا عکس گذاشته، یکیش که با یه خواننده لس آنجلسیه و اینا، توی عکس دیگه‌اش باز لخته، توی عکس دیگه‌اش یه ذره لخته، توی عکس دیگه‌اش کاملا پوشیده است. بعد جالب اینه که علیرضا نیک وقت واحدی زیر همه عکسایی که میذاره یه سری جملات ادبی میذاره که ما اصلا منظورش رو نمیفهمیم. بعد گل عکسای علیرضا نیک وقت واحدی این عکسیه که تو خونش گرفته، چون که هر آدمی به هر حال عکس خودش رو تو خونش میزنه به دیوار، یه عکس بزرگ لخت خودش رو باز دوباره لخت شده زده به دیوار. حالا من نمیدونم قراره گرگی حمله کنه یا گرگی تو اون خونه هست یا عکس گرگی رو به دیوار زده، ما نمیدونیم، ولی این که خیلی عجیبه که علیرضا نیک وقت واحدی اینقدر تاکید داره عکس لخت خودش بگیره چاپ کنه و یا تو صفحه اینستاگرامش منتشر بکنه.
خلاصه این که حداقل تیم خوب برای تبرئه کردن سوشا ارنج کنید. پیکر مطهر 93 شهید گمنام دوران دفاع مقدس در بین استقبال گرم مردم، مسئولان کشوری و لشکری بعد از سالها دوری به خاک میهن بازگشت. این شهدای گلگون کفن که در تفحصای صورت گرفته در 3 ماهه اخیر در مناطق عملیاتی کشف شدند، مربوط به عملیات های فاو، خیبر و الفجر 8 و تک دشمن بعثی هستند. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی مستقر در خوزستان مسئولیت استقبال از این 93 شهید گلگون کفن رو بر عهده داره. یادشون توی صفحات تاریخ موندگاره. خاک تنش از این که امشب و این هفته هم با به اضافه تابناک همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا هفته آینده و به اضافه تابناکای دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.